عزیز در مثال اینها که بود قندهای دو قیمت مالتوز، لکتوز و سکروز خواندیم و همچنان قندهای چندین قیمت کدام قندها بود شاگرد عزیز؟ قندهایی که به چندین مولکول قندهای یک قیمت هایدرولیز می شد به نام چیت می شد؟ قندهای چندین قیمت که مثال های آن چیست شاگرد عزیز؟ سلولوز و نشایسته. همچنان بالای گلوکوز صحبت کردیم که گلوکوز چی بود شاگرد عزیز؟ یک قند مهم یک قیمت بود که در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا می شد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عنوان درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما بالای تعاملات مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 63 الا 65 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس‌های گذشته مرکبات عضوی انواع و خواص فیزیکی آنها را خواندین و درباره آنها معلومات حاصل کردین که مرکبات عضوی بر علاوه خواص فیزیکی دارای خواص چی هستند شاگردای عزیز؟ کیمیایی هم است. مثلا شاگرد عزیز، اگر یک سیب یا یک کیله را در هوای آزاد قطع کنین، بعد از یک مدت کوتاه میبینین که رنگ آنها تغییر کرده. کامل این تغییرات مربوط تعاملات چی میشه شاگرد عزیز؟ کیمیایی مواد عضوی در آنها میشه. مرکبات عضوی که از به حیث مواد خیلی مفید مورد استفاده قرار میگیره، مثلا چی شاگرد عزیز؟ مثلا الکل ها، دواها، پلاستیک ها و غیره. اینها همه که از در نتیجه تعاملات کیمیایی حاصل میشه. پس شاگرد عزیز، ما قبلا درباره تعاملات کیمیایی صحبت کردیم. حالا میایم شاگرد عزیز بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت میکنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات عضوی که هستن همیشه یک تعداد تعاملات کیمیایی را انجام میدن که عبارت از چی است؟ تعاملات تعویضی، جمعی و غیره، که تمام اینها را شاگرد عزیز ما در صنف قبلی هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای تعاملات تعویضی که تعاملات تعویضی چی است؟ تعاملات تعویضی که از شاگرد عزیز قسمی که از نامش معلوم است، تعاملات است که یک و چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر چی میشه؟ تعویض میشه. خب شاگرد عزیز، باید شما بفهمین که در هایدروکربن های مشبوه تعاملات همیشه چی صورت میگیره؟ تعویضی، که در فصل قبلی او را خواندیم. شاگرد عزیز، در اینجا یک مثال ببینین که در این مثال میبینین که چی است شاگرد عزیز؟ یک و یا هم در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ یک مولکول این مرکب که است توسط چی؟ توسط اتم های عناصر دیگر چی است؟ تعویض شده و بالاخره سبب چی است؟ تغییر در اینها میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین میتون که شاگرد عزیز در موجودیت نور با گاز کلورین چی میکنه؟ تعامل میکنه. ببینین شاگرد عزیز، اینجا یک مثال به شما دادم که باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ یک اتم هیدروژن میتون با یک اتم کلورین تعویض میشه و هیدروژن چی را میسازه؟ کلوراید را با وجود میاره. همچنان شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین که میتایل کلوراید که از با چی اگه تعامل کنه با کلورین چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. که چی از شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان یک اتم هیدروژن اینها که از چی است؟ با یک اتم کلورین تعویض میشه و بالاخره چی را میسازه؟ میتلین کلوراید میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، با امید که تعاملات تعویضی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعاملات تعویضی در بنزین که تعاملات تعویضی در بنزین چگونه صورت میگیره. بنزین شاگرد عزیز، شما قبلا هم گفتین که چی است؟ از مرکبات آروماتیک است. بنزین که از شاگرد عزیز مرکبی است که مانند هیدروکربن های مشبوه تعاملات چی را انجام میده؟ تعویضی را. این مرکب که از شاگرد عزیز در موجودیت تیزاب گوگرد با تیزاب شوره تعامل میکنه و نایترو چی را میسازه؟ بنزین. ببینین شاگرد عزیز، اینجا چی است؟ بنزین با چی تعامل میکنه؟ با تیزاب شوره و چی را میسازه؟ نایترو بنزین. در این تعامل که از شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن مولکول بنزین توسط گروپ نایترو چی میشه؟ تعویض میشه و بالاخره نایترو بنزین و آب را تشکیل میده. نایترو بنزین که از خودش شاگرد عزیز از جمله مشتقات نایتروژن دار بنزین است و به حیث ماده اولیه در صنایع مواد رنگ چی از مورد استفاده قرار میگیره. بنزین که از شاگرد عزیز معمولا با هلوجن ها تعامل چی را انجام میده؟ تعویضی. و مرکبات هلوجن دار بنزین را چی میکنه شاگرد عزیز؟ میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تعاملات جمعی که تعاملات جمعی چی است؟ جمعی که از شاگرده عزیز عبارت از تاملات است که مثلا شاگرده عزیز شما از نامشام هم میفهمین که تاملات چی است؟ تاملات است که در آن دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم چی میکند؟ تعامل میکند. در نتیجه تعامل مولکول ها چی میشه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید با وجود میآید. مثلا شاگرده عزیز شما باید بفهمین که مرکز فعالیت تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی چی؟ یعنی الکین ها و الکین ها چی است؟ در سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در آنها است. ما در فصل قبلی هم خوانده بودیم که تعاملات جمعی در هیدروکربن های غیر مشبوع یعنی الکین ها و الکین ها چی است شاگرده عزیز؟ صورت میگیره. کی از سبب چی است؟ از سبب موجودیت روابط دوگانه و سه‌گانه در بین اینهاست. یک سلسله تعاملات جمعی شاگرده عزیز شما میبینین، مثلا طور مثال یک مثال ببینیم در نظر، الکین ها که از شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها با چی تعامل میکنه؟ با هیدروژن. در نتیجه تعامل جمعی آنها چی است؟ هیدروکربن مشبوع را میسازه. و همین ترتیب شاگرده عزیز شما میبینین که الکین ها با هلوجن ها چی است؟ تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را. و در نتیجه چی است؟ از تعامل جمعی مثلا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که الکین ها با هلوجن ها چی کنه؟ تعامل جمعی انجام میده، چی اصلا میشه شاگرده عزیز؟ اینجا یک مثال در نظر میگیریم، زمانی که پروپین با آیودین مرکب چی میکنه؟ جدید را میسازه به نام چی؟ 1,2-di-iodopropene که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ از در اثر تعامل جمعی پروپین با آیودین حاصل میشن. خب شاگرده عزیز حال میاییم که الکین ها چی میکنه؟ الکین ها که از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجندار همچنان چی را انجام میده؟ تعاملات جمعی را انجام میده که در نتیجه آن چی از شاگرده عزیز؟ مراکبات جدید حاصل میشه. ما همیشه گفتیم زمانی که مرکبات تعاملات جمعی می سازه سبب چی میشه؟ سبب ایجاد مرکبات جدید میشه. مثلا شاگرده عزیز در تعامل اتلین با تیزاب نمک چی است شاگرده عزیز؟ زمانی که اتلین با تیزاب نمک تعامل کنه یک مرکب جدید حاصل میشه به نام چی؟ ایتایل کلوراید. همچنان شاگرده عزیز ما می فهمیم زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد چی کنه؟ تعامل کنه. تعامل اینها چی است؟ از نوع تعاملات چی است شاگرده عزیز؟ جمعی. زمانی که الکین ها با آب در موجودیت تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ الکل را می سازه. از تعامل اتلین با آب در موجودیت تیزاب گوگرد به حیث کاتالیست چی است شاگرده عزیز؟ اتانول حاصل می شه. شاگرده عزیز امی تعامل که از شاگرده عزیز بنامه چی یاد می شه؟ هایدریشن یاد می شه. تعاملات جمعی که از در الکاین ها همچنان صورت می گیره. معمولا الکاین ها که هستن همچنان تعاملات جمعی را انجام می دهم. الکاین ها که هستن شاگرده عزیز تعاملات جمعی را با هلوجن ها یعنی کلورین، برومین و آیودین انجام می دهم. اگر پروپاین با برومین تعامل کنه چی را می سازه شاگرده عزیز؟ 1,2-di-bromopropene را می سازه. که اینجا شاگرده عزیز در مدل‌ها شما می‌بینین که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ پروپاین که از با برومین تعامل میکنه در نتیجه چی است؟ 1,2-di-bromopropene می سازه. همچنان شاگرده عزیز شما میتونین ببینین که اسیتیلین که از با کلورین در موجودیت کربن تتراکلوراید به حیث محلل در دو مرحله چی از تعامل جمعی را انجام میده. زمانی که اسیتیلین با کلورین چی از در موجودیت کربن تتراکلوراید تعامل انجام میده در نتیجه آنها که از در آخر چی از شاگرده عزیز؟ تتراکلورو ایتان را میسازن. مثلا شاگرده عزیز در اول ببینین که اینها چی هستن؟ 1,2-di-chloroethane می سازه. اول شاگرده عزیز زمانی که 1,2-di-chloroethane که از تعامل کنه تعامل جمعی را باز دوباره با کلورین انجام بده سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که آنها تتراکلوروethane را بسازن. خب شاگرده عزیز با امیدی که شما تعاملات را یاد گرفته باشین و فهمیده باشین که تعاملات تعویضی، تعاملات جمعی کدام تعاملات بود. قسمی که شاگرده عزیز تعاملات تعویضی را باز برتون میگم، تعاملات تعویضی تعاملاتی بود که در اثر آنها چی میشد شاگرده عزیز؟ تعویض صورت می گرفت. یعنی چی رقم شکر عزیز تعویض صورت می گرفت؟ یعنی یک و یا چند اتم مولکول با یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض می شد. در نتیجه چی می شد شکر عزیز؟ تغییر در مدل ما ایجاد می شد. مثلا شکر عزیز ما دیدیم که چی از میتون با کلورین تعامل کرد، در نتیجه چی را ساخت شاگرده عزیز؟ زمانی که اینها چی است تعامل کرد، هایدروجن کلوراید با وجود آورد. و همچنان درباره تعاملات جمعی صحبت کردیم که تعاملات جمعی چی بود؟ تعاملاتی بود که در نتیجه آن شاگرده عزیز چی میشد؟ مثلا از نامشان معلوم بود دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با همدیگه چی میکرد؟ تعامل نکرد. در نتیجه تعامل مولکول چی است؟ مرکب جدیدی حاصل میشد. خب شاگردان عزیز، حال میایم بالای سوالات کارخانگی تان که در کارخانگی شما چی سوال دارین. در اول میایم بالای سوال فعالیت. در فعالیت سوالتان است که تعاملات جمعی را تشریح کنین. همین همچنان برتان تعامل جمعی را تشریح کردم که تعامل جمعی چی بود. در تعامل جمعی شاگرد عزیز دو یا بیشتر از دو مولکول مواد مختلف با هم تعامل میکنه و یک مرکب جدید را شاگرد عزیز میسازه. ها شاگرد عزیز، میایم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان تعاملات جمعی را تشریح کنین. سوال دومتان بنزین را تعریف کنین. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای هایدروجنیشن صحبت میکنیم که هایدروجنیشن چی است. ای با درس امروزتان شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مزمونی که بیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل چهارمی که بیایی سنف دهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای پیادگیری و پیشرفت دارید. پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان چی کنین؟ ادامه بدین. خب عزیزان، قسمی که هر روز در اول میان بالای درس گذاشته، امروز همچنان یک برور بالای درس گذاشته میکنیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ رابطه کیمیایی. آیا یادتان هست شاگرد عزیز که رابطه کیمیایی چی است؟ قسمی که ما دیروز هم گفتیم رابطه کیمیایی قوه جاذبه بین اتم ها در مولکول ها است. زمانی که در بین اتم ها مولکول ها با هم دیگه قوه جاذبه داشته باشه، آنها میتونه رابطه کیمیایی را تشکیل کنه. و همچنان شاگرد عزیز درباره ولانس صحبت کردیم. ولانس چی بود شاگرد عزیز؟ یکی از خاصیت های اتم های عناصر بود که تعداد معین اتم های دیگر را بالای خود نصب و یا هم چی میکرد شاگرد عزیز؟ تعویض میکرد. خب عزیزان، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشید، حالا میاییم بالای درس جدید. در درس جدید شاگردای عزیز ما امروز بالای ساختمان مولکول ها و قطبیت آنها صحبت میگیریم که از صفحه 90 الی 94 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، به خاطر از اینکه ساختمان مولکول را ما بفهمیم، در اول باید بفهمیم که اتم مرکزی چی است شاگردای عزیز. اتم مرکزی که از شاگردای عزیز به اتم گفته میشه که بیشترین تعداد روابط را با دیگر اتم ها برقرار کنه. معمولا شاگردای عزیز در مرکز چی است؟ اینها اتم مرکزی که از در مرکز ساختار مولکولی قرار داره. این اتم ها که از شاگردای عزیز معمولا از عناصر با ظرفیت بالا انتخاب میشه که اینها میتونه چندین رابطه کووالانسی را ایجاد کنه. اتم های مرکزی که هستن شاگرد عزیز ظرفیت بالا داره. یعنی چی؟ یعنی شاگرد عزیز ظرفیت یعنی دارای ولانس بیشتر هستن نسبت به دیگر اتم ها. مثلا کربن، نیتروژن، گوگرد و فسفرات که شاگرد عزیز تمام این هاشی هستن به حیث اتم های مرکزی عمل میکنن. مثلا شاگرد عزیز اینها که هستن دارای کمترین الکترونگتیو هستن. اتم مرکزی که از شاگرد عزیز به خاطر دارای کمترین الکترونگتیو هستن، زیرا اتم ها با الکترونگتیو بیشتر چی است؟ تمایل داره که به جای تشکیل چندین رابطه چی کنه شاگرد عزیز؟ الکترون جذب کنه. به همین دلیل که از شاگرد عزیز فلورین که است، اکسیژن و کلورین چی است؟ اتم مرکزی شده نمیتونه. چون اینها که هستن شاگرد عزیز به جای از این که روابط کیمیاوی زیاد را چی کنه؟ جذب کرده نمیتونه. به خاطر عزیز شاگرد عزیز اینها چی هستن؟ دارای کمترین الکترون نگتیویتی نیستن. همچنان شاگرده عزیز در ساختمان لویس که از شاگرده عزیز اینها که هستن در وسط قرار میگیره و سایر اتم های آنها چی هست شاگرده عزیز با آنها متصل میشه. خب شاگرده عزیز در کل اتم مرکزی که هست در یک مایل کل عنصر هست که بیشترین روابط کیمیایی با دیگر اتم ها داره. معمولا دارای چی هست؟ کمترین الکترونگیتیویتی هست. و همچنان شاگرده عزیز برای شناخت اتم مرکزی، برای درک ساختار مولکول ها و رسم درست آن ما چی میکنیم؟ از ساختمان لویس استفاده میکنیم. خب عزیزان حالا میاییم بالای قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول. آیا میفهمیم که قشر والانسی اتم مرکزی در مولکول چی است؟ در اول خود قشر والانسی چی است شاگرد عزیز؟ قشر والانسی بالایه های خارجی الکترون های یک اتم گفته میشه که در تشکیل روابط کیمیاوی شرکت میکنه. در یک مولکول قشر والانسی اتم مرکزی نقش بسیار کلیدی را در تعیین ساختار هندسی و نوع روابط آنها چی است شاگرد عزیز داره. خب شاگرد عزیز ویژگی های قشر والانسی اتم مرکزی چی است؟ در اول شاگرد عزیز آنها دارای تعداد الکترون های چی است شاگرد عزیز؟ والانس. مثلا اتم مرکزی تعداد مشخص الکترون چی را داره؟ والانسی را داره که میتونه در تشکیل روابط کووالانسی یا هم ایجاد مولکول ها چی کنه؟ نقش داشته باشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن دارای ترتیب ساختمان الکترونی هستن، یعنی شاگرد عزیز الکترون های والانس در اوربیتال های مختلف S, P, D چی شده؟ توزیع شده که توزیع بر شکل هندسی مولکول ها بسیار تاثیر داره. و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در نظریه دافعه یه جفت الکترون های والانسی هم نقش دارن. قشر والانس اتم مرکزی تعیین میکنه که چگونه جفت الکترون های پیوندی و ناپیوندی در اطراف آنها چگونه قرار بگیره. این نظریه شاگرد عزیز توضیح میده که جفت های الکترونی به گونه قرار میگیره که کمترین دافعه را داشته باشه و در نتیجه شکل مولکولی آنها را چی کنه؟ تعیین کنه. مثلا شاگرده عزیز چی را در نظر میگیریم؟ آب را در نظر میگیریم. اتم مرکزی در آب چی است؟ اکسیژن. الکترون های والانس اکسیژن چی است؟ 6. شکل هندسی چی داره؟ خمیده داره. و خاطر چی شاگرده عزیز؟ به دلیلی که دو جفت الکترون ناپیوندی در روی اکسیژن چی است؟ موجود است. میتونه در نظر بگیریم که چی است؟ یک اتم مرکزی. در اینجا در میتون که است اتم مرکزی چی است؟ کربن. الکترون های والانس کربن چند است؟ 4. و شکل هندسی آن چی است شاگرد عزیز؟ 4 وجهی. کربن دی اکساید اگر در نظر بگیریم اتم مرکزی ما چی است؟ کربن. الکترون های والانس آن چند است شاگرد عزیز؟ 4. خب شاگرد عزیز آیا تا حال درک کردین که چی بود؟ ما گفتیم که اتم مرکزی در مولکول ها عبارت از چی است؟ همون اتمی است که بلندترین نمبر اکسیدیشن مثبت و والانس ها را در مولکول های مرکبات داره. همچنان اتم مرکزی که از شاگرد عزیز دارای بیشترین روابط با دیگر اتم ها است. اینها که از اتم مرکزی میتونه رابطه ایونی و یا هم اشتراکی را چی کنه شاگرد عزیز؟ با دیگر عناصر برقرار کنه. و همچنان شاگرده عزیز تشکیل رابط ایونی بین چه زمان بین اینها وجود میه؟ زمانی که بین ایون های چارج دار مخالف علامه قوه جذب الکتروستاتیکی موجود باشه. خب شاگرده عزیز زمانی که اتم ها با هم دیگر نزدیک میشه چی میکنه؟ اتم های اوربیتال ها با هم دیگر تداخل میکنه و مولکول های اوربیتال ها را تشکیل میکنه. خب شاگرد عزیز در اینجا ببینین در مثال ها با ما بریلیم کلوراید دادم. بریلیم کلوراید که از شاگرد عزیز شکل خطی را داره و در پول مومنتون مساوی با چی است؟ 0. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در مثال بریلیم کلوراید در اینجا اتم مرکزی چی است؟ بریلیم. شکل چی داره شاگرد عزیز؟ خطی. خب شاگرد عزیز در اینجا که است الکترونگیتیویتی کلورین چی است شاگرد عزیز؟ 3.0. از بریلیم 1.5 و از کلورین 3.0. صفر. ما گفتیم که اتم مرکزی دارای کمترین الکترونگتیویتی است. پس کمترین شان کدام داره شوارد عزیز؟ برلیم. پس ما میگیم برلیم چی است؟ اتم مرکزی. ببینید در شکل دیگه شوارد عزیز، زوایا بین برلیم و کلورین چی است شوارد عزیز؟ 120 درجه. همچنان شوارد عزیز سستینیوس کلوراید میبینید که اینها چی است شوارد عزیز؟ همچنان سستینیوس در اینجا چی است شوارد عزیز؟ دارای اتم مرکزی است، چون بیشترین رابطه را با دیگر اتم ها داره، مثلا با کلورین، با دوتا کلورین رابطه برقرار میکنه. پس چی است؟ اتم مرکزی سستینیوس است. و همچنان شوارد عزیز امونیا را میبینین که درجه بین هر دو اتم هم چند است؟ 107 درجه. امونیا همچنان یک اتم مرکزی است، چون با 3 هیدروژن دیگر رابطه داره. خب شاگردای عزیز، تئوری ساختمان هندسه مولکول های ساده که از در سال 1940 توسط یک دانشمند به نام سجویک و پاولیچیش شاگردای عزیز پیشنهاد شد. این تئوری شاگردای عزیز مثل که قبلا هم گفتیم تئوری دفع جرعه های الکترونی ولانسی را گفتیم که توسط اینها امی تئوری چی شد شاگردای عزیز آشکار شد. این علما که بود شاگرد عزیز تئوری ساختمان هندسی مولکول های ساده و این های ساده را چی کرد؟ تحلیل و محاسبه کرد. علمای مذکور شاگرد عزیز پیدا کرد که موجودات جرعه های الکترون های آزاد اطراف اتم های مرکزی در مولکول های مرکبات باعث چی میشد؟ دفع جرعه های الکترونی رابط متقابل مولکول ها میشد و بین آنها قوه دفع الکتروستاتیکی چی میباشد؟ موجود میباشد. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میتان و چی و امونیا را در نظر میگیریم و همچنان ایون امونیم. ببینید شاگرد عزیز کربن در اینجا چی است؟ اتم مرکزی با 4 هیدروژن دیگه ارتباط داره. ایون امونیم که از شاگرد عزیز اتم مرکزی است با چند کربن دیگه ارتباط داره؟ 4 کربن دیگه. خب شاگرد عزیز با امیدی که اتم مرکزی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای مولکول های خطی که مولکول های خطی چی است؟ مولکول های خطی که از شاگرد عزیز او دسته مولکول های از گتم های آنها در یک خط مستقیم قرار می گیرن. این اما مولکول ها معمولا دارای زاویه چی از 180 درجه، و این مانا که اتم های متصل شده با اتم مرکزی در یک راسته قرار داره. در اول شاگرد عزیز ویژگی مولکول های خطی چی از زاویه آنها 180 درجه. دوم اینجا که از شاگرد عزیز در بیشترین مولکول های خطی اتم مرکزی فاقد جفت الکترون ناپیوندی است، یا هم تاثیر الکترون ها بر شکل مولکول ها چی است؟ کم. و همچنان این مولکول ها دارای چی است شاگرد عزیز؟ تقارن بالا. یعنی بخصوص اگر دو اتم متصل به اتم مرکزی چی است شاگرد عزیز؟ معمولا یکسان می باشن. مثلا در مولکول های خطی کربن دای اکساید می بینین، دارای 2 اکسیژن چی است کربن؟ دارای 2 اکسیژن یکسان است. اتم مرکزی در اینجا کربن است و همچنان زاویه بین آنها 180. اتم های متصل آن 2 دانه اکسیژن یکسان است. و همچنان شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای مولکول های مسطح. مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ در مولکول های مسطح که از 3 جوره الکترون ها در یک سطح قرار میگیره و بر رسه های مثلث چی میکنه شاگرد عزیز؟ سمتی میکنه. مثلا شاگرد عزیز برون رو در نظر بگیرین، در گروه 3 اصلی قرار داره. این عنصر دارای چی است شاگرد عزیز؟ 3 الکترون ولانسی است و همچنان 3 رابطه اشتراکی را با اتم های عناصر دیگه چی کرده شاگرد عزیز؟ برقرار کرده. همچنان شاگرد عزیز سستینیوس کلوراید ببینین که سستینیوس باز چی است؟ اتم مرکزی. ببینین شاگرد عزیز تمام اینها که هستن بر اساس های مثلث چی است شاگرد عزیز؟ سمتهی کرده. و همچنان شاگرد عزیز شما تمام اینها رو میبینین که چی از شاگرد عزیز در یک سطح قرار داره. خب شاگرد عزیز با امید که شما درس امروزی رو یاد گرفته باشین، درس طور شاگرد عزیز بسیار آسان بود، با امید که شما صحیح گوش بگیرین و برشون شاگرد عزیز توجه کنین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 1 سوال دارین، میگم مولکول های خطی رو تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم مولکول های خطی آن دست مولکول های هستند که اتم های آنها در یک خط مستقیم قرار دارند. معمولا زاویه آنها چی است شاگرد عزیز؟ 180 درجه. کارخانگی شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که قشر بلانسیتون مرکزی را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما با مولکول های مسطح صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ. آمده بگارد
شیلا بانی تو شد.